رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد و شب بخیر و امید صحت و سلامتی شما عزیزان، این بخش برنامه رادیو آشنا را با سرخط خبرها آغاز می‌کنیم.
یک مرد در ولایت هرات خانمش را سر برد. درگیری در پاکستان، 34 کشته بر جا گذاشت و براک اوباما میگوید که روسیه منزوی باقی خواهد ماند.
در کنار مشروع خبرها گزارش هایی داریم از درخواست شبکه اکسین به خاطر اصلاحات در نظام انتخاباتی، تعهد 20 کشور بزرگ اقتصادی بر رشد تولیدات داخلی و ادعای شورشیان دولت اسلامی مبنی بر سربریدن پیتر کیس کارمند امدادرسانی آمریکایی. بعد از نیم ساعت برنامه خبری، برنامه گنج شایگان را به گردانندگی نسرین محمود عزیزی هم فراموش نکنید. با رادیو آشنا باشید. نخست محمد هاشم حبیب زاده و من صفیه حساس با اخبار این ساعت.
با عرض سلام. سر یک زن 35 ساله در ولایت هرات از سوی شوهرش بریده شد. رفیق شیرزای سخنگوی شفاخانه هرات میگوید که جسد این زن که بیبی گل نام دارد و باشنده ولسوالی انجیل می باشد، صبح امروز توسط مسئولین امنیتی به این مرکز صحی انتقال داده شده است. همزمان مسئولین امنیتی هرات به خبرنگار رادیو آشنا گفتند که شوهر این زن را توقیف کردند. گرچه علت این رویداد هنوز واضح نیست، اما مقامات میگویند که تحقیقات در رابطه جریان دارد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری امروز بر شکریه بارگزی عضو ولسی جرگه افغانستان را شدیداً تقبیح کرد. در حمله که امروز در ساحه دارالامان صورت گرفت، 3 غیر نظامی کشته شده و به شمول شکریه بارگزی بیش از 30 نفر دیگر زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان شمار زخمی شدگان این رویداد را 20 نفر، اما حشمت استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل از زخمی شدن 32 نفر خبر داده است. سخنگوی وزارت داخله گفت که یک زن نیز شامل کشته شدگان است. شاهدان عینی این رویداد را به رسانه ها شرح دادند.
یک حمله انتحاری بالای خانم شکریه بارگزی وکیل کابل در مجلس صورت گرفته و دیدم که 4-5 نفر زخمی است، خانم بودن و در تاکسی بودن.
یک صدای بسیار وحشتناک شنیده شد، تمام ساحه گرد و خاک و چیزا گرفتن و تمام شیشا ریختن.
سفارت ایالات متحده در کابل نیز با نشر اعلامیه حمله امروزی را محکوم کرده است.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات امروز با همکاری نهادهای مدنی و شورای ملی کنفرانس ملی اصلاحات انتخاباتی را برگزار کرد. در این کنفرانس که عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور حضور داشت، از ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی خبر داده شد. آقای محمدی احتمال به تعویق افتادن تاریخ انتخابات پارلمانی را به صورت قطعی رد کرد. مشاور رئیس جمهور توزیع تذکره های الکترونیکی را من حیث کارت رایدهی تایید نکرد.
قاطعیت میگم از طرف رئیس جمهور که آره، این کمیسیون تشکیل میشه و کار خودم شروع خواهد کرد. منتها واقعیت این هست که بیایم تصمیم بگیریم که سهمیه‌ای نگاه نکنیم. اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی سهمیه‌ای شد، خود انتخابات هم سهمیه‌ای میشه، نظام ما هم سهمیه‌ای میشه، دولت ما هم سهمیه‌ای میشه، همه چیز ما برباد میشه.
در این کنفرانس یک روزه نهادهای مدنی پیشنهاد کردند که باید کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ساخته شود، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی به تعویق بیفتد، تذکره های الکترونیکی به عنوان کارت رای دهی توزیع شود و کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات اصلاح گردد.
رادیو آشنا، آینه رویدادهای افغانستان و جهان.
ادامه خبرها. اردوی پاکستان میگوید که درگیری‌های تازه در منطقه مرزی وزیرستان شمالی باعث کشته شدن 34 تندرو و 3 سرباز پاکستانی شده است. تیاره‌های جنگی صبح امروز پناهگاه‌های مظنون را در ساحه دتاخل بمباران کرد. بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان میگوید که در جریان این حملات به شمول قماندانان مهم و خارجی کم از کم 27 تندرو کشته شده است. حملات هوایی به دنبال درگیری‌های شب‌هنگام در ساحه دتاخل صورت گرفت که در آن 3 سرباز و 7 تندرو کشته شدند. مقامات افزودند که 4 منصوب دیگر در فیرهای متقابل زخمی شدند. درگیری‌های تازه در حال تلفات را در قبال دارد که دیروز نیز در حملات هوایی نیروهای پاکستانی کم از کم 30 جنگجو در ساحه نزدیک به مرز افغانستان کشته شد.
تندروان گروه دولت اسلامی در یک ویدیویی که امروز از طریق اینترنت نشر شد ادعا کردند که عبدالرحمن کسک کارمند خیریه آمریکایی را سر بریدند. برنادت مهان سخنگوی شورای امنیت ملی گفت که جامعه استخباراتی برای تایید اعتبار این ویدیو که در آن مقتول را نشان می‌دهد هرچه زودتر دست به کار شده است. عبدالرحمن 26 ساله که در گذشته عضو نیروهای رنجر اردوی ایالات متحده بود 13 ماه پیش زمان اسیر شد که در سوریه مصروف کارهای بشردوستانه بود. خانواده این کارمند خیریه آمریکایی گفتند که او در اسارت به اسلام رو آورده و اسم خود را از پیتر به عبدالرحمن تغییر داده بود. قربانیان پیشین سربریده شدن های گروه دولت اسلامی شامل یک خبرنگار آمریکایی، یک ژورنالیست آمریکایی اسرائیلی تبار و یک کارمند خیریه بریتانیایی بود.
اداره نایجیریا میگوید که تندروان بوکو حرام را از شهرک چیبوک عقب رانده است. مقامات اردوی نایجیریا گفتند که بوکو حرام این شهرک را به روز پنجشنبه تصرف کرده بود، اما اکنون تحت اداره نیروهای دولتی قرار دارد. بوکو حرام در جریان سال جاری چندین شهرک را در شمال نایجیریا تصرف کرده و ابوبکر شیکاو رهبر آن گروه در آن اعلام خلافت کرده است. نیروهای امنیتی نایجیریایی و گروه‌های مردمی توانستند برخی از این شهرک‌ها را دوباره از تصرف بوکو حرام در بیاورند. با وجود اعلام آتش‌بس توسط حکومت نایجیریا به تاریخ 17 اکتبر، جنگ در آن کشور ادامه دارد. شیکاو با نشر ویدیوی گفته است که هیچ آتش بسی با حکومت عقد نشده و بیش از 200 دختری را که اختطاف نموده بودند همه مسلمان شده و ازدواج کردند.
براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که اگر ولادیمیر پوتین به شکل متداوم به تخطی از قوانین و میثاق‌های بین المللی ادامه دهد که هدف آن پایان بخشیدن تنش در اوکراین است، روسیه منزوی باقی خواهد ماند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
رئیس جمهور ایالات متحده امروز در استرالیا گفت که تظاهرات اخیر بر روسیه تأثیرات خوبی به جا گذاشته است و افزود که تیم‌های ما روی مکانیزم‌های کار می‌کنند که در صورت ضرورت فشارها را افزایش دهند. آقای پوتین صبح امروز پیش از وقت تعیین شده استرالیا را ترک نموده گفت که او می‌خواست بخوابد. با آن هم جلسات او با سایر رهبران جهان پرمنازعه بود. استیفن هارپر، صدر اعظم کانادا، به گونه آشکار به رهبر روسی گفت که از اوکراین خارج شود. آقای پوتین با آژانس خبری ریانوسکی گفته است که تنش اوکراین هیچ ربطی با او ندارد. در این حال پترو پروشینکو، رئیس جمهور اوکراین، طی صدور فرامین متعدد تأسیسات دولتی را در شرق آن کشور مسدود کرده است، جایی که جدایی طلبان طرفدار روسیه وجود دارند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که آماده است از صلاحیت اجرایی خیش برای تصویب اصلاحات مهاجرت استفاده کند. رئیس جمهور صلاحیت دارد که در صورت ضرورت بدون منظوری کانگرس قانون را تصویب و توشیح کند. آقای اوباما گفت که تهدیدات برخی از اعضای کانگرس به مسدود کردن دوایر دولتی جلو کسب قوانین جدید مهاجرت را نخواهد گرفت. اگر کنگرس اصلاحات همه جانبه قانون مهاجرت را به رایگیری نگذارد، رئیس جمهور تا اخیر سال جاری در این مورد یک فرمان اجرایی را صادر خواهد کرد. این قانون از خروج اجباری میلیون ها مهاجر غیر قانونی در ایالات متحده جلوگیری می کند. جه جانسون وزیر امنیت داخلی دیروز گفت که اداره اوباما در مراحل نهایی اتخاذ این اقدام قرار دارد.
رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان برای افزایش رشد تولیدات خالص داخلی یک طرح را نشر کردند و این رهبران میگویند که با سرمایه گذاری در زیربناها و افزایش تجارت آزاد در مدت 5 سال دیگر تولیدات خالص داخلی به بیشتر از 2 تریلیارد دلار افزایش خواهد یافت که باعث ایجاد میلیون ها شغل در جهان می شود.
یک سفینه اروپایی به روز چهارشنبه صدها میلیون کیلومتر دورتر از زمین توانست با نشست بر سر به سطح پوشیده از یخ و گرد یک ستاره دنباله‌دار تاریخ ساز شد. این سفینه برای پاسخ به سوالات بزرگ در مورد کائنات طرح شده بود. با آن هم اداره فضایی اروپا میگوید که بیتری های سفینه فیلی پس از فرستادن معلومات در مورد ساحه نشستن خالی از چارت شد. این اداره میگوید که برای اینکه سفینه از سایه بیرون کشیده شود، آن را 4 سانتی متر نقل داده و 35 درجه چرخانیده است تا صفحات بیتری آن در مقابل نور آفتاب قرار گرفته و چارت شود. اما تا حال واضح نیست که تلاش پیروزمندانه اجرا شده است یا نه. حتی اگر این تلاش کامیاب هم شده باشد، هفته ها و ماه ها را در بر خواهد گرفت تا این سفینه بتواند معلومات جدید را به زمین بفرستد.
و یک بار دیگر خبری که از هرات به دست ما رسیده است، سر یک زن 35 ساله در ولایت هرات از سوی شوهرش بریده شد. رفیق شیرزای سخنگوی شفاخانه هرات میگوید که جسد این زن که بیبیگل نام دارد و باشنده ولسوالی انجیل میباشد، صبح امروز توسط مسئولین امنیتی به این مرکز صحی انتقال داده شده است.
جسد یک خانم حدودا 35 ساله ساعت 10 قبل از ظهر امروز به شفاخانه حوزدوی توسط نیروی امنیتی انتقال شد. شوهر از قصد سربودن از این داشته و تا به قسمت نایی خود فقرات دوام داده بوده کار خوده، ولی تا خود سر از تن جدا نشده و در اثر خونریزی بیش از حد و در اثر تخریب ساعت معیوی که به وجود آمده منجر به مرگ خانم شده.
مسئولین امنیتی هرات به خبرنگار رادیو آشنا گفتند که شوهر این زن را توقیف کردند. گرچه علت این رویداد هنوز واضح نیست، اما مقامات میگویند که تحقیقات در رابطه جریان دارد. پایان اخبار.
شنوندگان محترم، من نجیب خلیل
اوزیان و شب آشنایم.
آیا می فهمین خانم ها در هنگام بارداری به چی نوع کمک ها ضرورت دارن؟
در امیدواری با وقت در علی نمره سپاکل در دکتر نسرین اوریاخیل در مشورو اوریدل در سه شنبه پشبه لعطانه تر نه وجو پوری مهی روی در سدیو شمیری دی 0190-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1136.
و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. شبکه اکسن خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی شده و میگوید تا وقتی که تذکره الکترونیکی توزیع نشده، انتخابات پارلمانی باید به تعویق بیفتد. در این رابطه همکارم مکیه منیر از کابل گزارش دارد.
در حالی که مؤسسه یکسین و نهادهای جامعه مدنی خواهان به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی اند، اما مشاور حقوقی رئیس جمهور میگوید که تعویق انتخابات پارلمانی نقض قانون اساسی است. مؤسسه یکسین و نهادهای انتخاباتی و جامعه مدنی در یک نشست یک روزه روی اصلاحات در نظام انتخاباتی با هم بحث نمودند. این نهادها خواهان اصلاحات در عرصه‌های مختلف انتخاباتی از جمله اصلاحات مثبت در قوانین انتخاباتی، ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی، ساختار کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیکی و ساختن یک میکانیزم برای نحوه جوابگویی کمیسیون‌های انتخاباتی هن. زیرا در انتخابات گذشته یک میکانیزم مشخص برای پاسخگویی این نهادها وجود نداشته است. این نهادها میگویند که باید انتخابات پارلمانی به تعویق بیفتد و قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی تذکره الکترونیکی توزیع گردد و بعد انتخابات پارلمانی برگزار گردد. سغرا سادات عضو تیفا که قطعنامه این محفل را به خانش گرفت در مورد گفت:
شبکه اکسین و نهادهایی که در شبکه اکسین حضور دارند خواهان به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی هستند، به خاطری که اصلاحاتی که نیاز هست در این انتخابات بیاید وقتگیر و زمانگیر هست و نیاز به این داریم که ما وقت و زمان کافی را برای آوردن اصلاحات در عرصه‌های مختلف انتخابات داشته باشیم.
اما عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور در این مورد گفت که ممکن یک سلسله دلایل سیاسی و تکنیکی برای تعویق افتادن انتخابات وجود داشته باشد، اما تعویق انتخابات پارلمانی هیچگاه توجیه حقوقی ندارد. او افزود که با تعویق انتخابات پارلمانی قانون اساسی نقض می‌گردد و رئیس جمهور به این صورت نمی‌خواهد که چنین شود و کمیسیون قانون اساسی و استر محکمه امن نمی‌توانند که انتخابات را به تعویق بیاندازند.
ولی این کمیسیون به عنوان یک نهاد دارای صلاحیت هست، نه اینا می‌توانند تمدید کنند دوره پارلمان را، نه استر محکمه می‌تواند تمدید کنند، مگر اینکه واقعا حقوقدانان ما بشینن راه حل پیدا بکنن به نقض قانون اساسی منجر نشود. چون روحیه رئیس جمهور که ما میدانیم به شدت حساس هست نسبت به اینکه قانون اساسی باید رعایت شود.
مشاور رئیس جمهور گفت که توزیع تذکره الکترونیکی به زودی آغاز می‌گردد، اما زمانگیر است. او افزود که مسئولین مربوطه در نشست با رئیس جمهور ابراز آمادگی کرده‌اند که روزانه در حدود 4000 تذکره الکترونیکی را توزیع نمایند، اما بالاخره تصمیم به این شد که روزانه 50000 تذکره الکترونیکی توزیع گردد، و اگر چنین هم شود و اگر نفوس افغانستان در حدود 30 میلیون باشد، مدت 18 ماه را در بر می‌گیرد و امکان ندارد که انتخابات پارلمانی به مدت 18 ماه به تعویق بیفتد.
در صورتی که روزانه 50000 کارت الکترونیکی یا تذکره الکترونیکی توزیع شود، حدود 18 ماه زمان داریم. آیا تا 18 ماه دیگه انتخابات به تاخیر بیفته؟
مشاور حقوقی رئیس جمهور افزود که در هفته جاری فرمان نشر قانون ثبت احوال نفوس جدید نیز صادر می‌گردد. او گفت که تصمیم این است که دارای ثبت احوال نفوس مستقل شود و وزارت داخله دیگر کاری به توزیع تذکره الکترونیکی نداشته باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. اما شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید و به ادامه گزارش ها می پردازیم. شورشیان دولت اسلامی در یک نوار تصویری جدید ادعا می کنند که پیتر کیس، کارمند امدادرسانی آمریکایی را سر بریدند. کسی که 26 ساله سال قبل در حالی که برای سوری ها کمک های طبی را فراهم می ساخت اختطاف گردید. دوستانش می گویند که او مسلمان شده بود و نام خود را به عبدالرحمن تغییر داده بود. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
در این نوار تصویری 16 دقیقه‌ای که امروز یک شنبه در صفحات اینترنتی به نشر رسید، مرد سیاه پوش نشان داده می شود که صورتش پوشیده بوده و در جلو سر بریده شده ایستاده است که ادعا می کند مربوط کارمند آمریکایی است. در این زمان برتانیا روز شنبه گفت گزارش های را مورد تحقیق قرار داده است که گویا مردی که گمان می رود تبعه برتانیا باشد و سربریدن ها را انجام می دهد در جریان حملات هوایی بر رهبری آمریکا هفته قبل زخمی گردید. این در حال است که رئیس جمهور اوباما بار دیگر تاکید کرد که علاقمند فرستادن عساکر آمریکا برای مبارزه علیه شورشیان دولت اسلامی نیست. رئیس جمهور اوباما در پاسخ به سؤال در مورد اظهارات هفته گذشته جنرال مارتین دمسی، لوی درستیز عمومی قوای مسلح امریکا، مبنی بر این که فرستادن قوای نظامی برای مبارزه علیه شورشیان دولت اسلامی تحت غور قرار داشت، گفت وظیفه اوست که در مورد امکانات مختلف آن فکر کند. از جانب دیگر رئیس جمهور اوباما روز یک شنبه در جلسه 20 کشور صنعتی جهان یا G20 در برسبن استرالیا در رابطه با سوریه گفت به رئیس جمهور بشار الاسد هشدار داده است که نظامیان سوریه نباید تیارات جنگی آمریکا را که در عملیات ضد شورشیان دولت اسلامی فعالیت می کنند هدف قرار دهند.
ما زمانی که برای حمله بر گروه دولت اسلامی از حریم سوریه استفاده کرده ایم با رژیم سوریه در تماس شده ایم. اما فراتر از آن انتظار شمولیت ما در یک ائتلاف با اسد نمی رود. او در آن کشور از اعتبار برخوردار نیست.
ولی وی قبول نمود که نوعیت دیپلماسی آن است که واشنگتن با برخی از رقبای خود برای آوردن صلح به آن کشور جنگ زده فعالیت می کند.
در یک مقطع زمانی مردم سوریه و جوانب زیردخل دیگر به شمول منطقه، ترکیه، ایران و حامیان اسد مانند روسیه باید در یک دیالوگ سیاسی شامل گردند.
حدود 1400 عسکر آمریکا تاکنون در عراق موجود است. رئیس جمهور اوباما اجازه فرستادن حدود 3100 عسکر دیگر را نیز داده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، در برنامه امشب گنج شایگان نسرین محمود عزیزی با شماست. اما قبل از شنیدن برنامه گنج شایگان به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. رهبران اجلاس 20 اقتصاد بزرگ جهان برنامه ای را برای افزایش تولیدات ناخالص داخلی جهانی که به بیش از 2 تریلیون دلار با سرمایه گذاری در زیربناها و افزایش تجارت آزاد در جریان 5 سال منتشر نمودند. مایکل برون، خبرنگار صدای آمریکا از برسبن استرالیا، در زمینه گزارش دارد که برگردان آن را باز هم نسرین محمود عزیزی پیشکش می کند.
در این سند همچنان بر اقدام قاطع در برابر تغییرات اقلیم و پشتیبانی از واکنش بین المللی به از بین بردن ایبولا در غرب افریقا تعهد شده است. تونی ابوت صدر اعظم استرالیا در صحبت روز یکشنبه در ختم اجلاس جی 20 در برسبن استرالیا گفت کشورها با نظارت بر اجرای تعهداتشان برای افزایش رشد در برابر یکدیگر پاسخگو خواهند بود.
This year the G20 has delivered real practical outcomes and because of the efforts that the G20 has made.
امسال اجلاس جی 20 نتایج واقعی و عملی را ارائه کرد و به خاطر مساعی که جی 20 به خرج داد و در 48 ساعت اخیر به اوج خود رسید، حقوق مردم در سراسر جهان بهتر شده می رود و این همه در آن مورد است.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت پیشرفتی که در اجلاس رونما گردید شامل ایجاد مشاغل بیشتر به امریکاییان، برداشتن گام‌های به سوی یک سیاره پاکتر و سالمتر و پیشرفت به سوی حفظ حیات نه تنها در غرب افریقا بلکه در سایر جهان می باشد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا علاوه کرد که در حالی که ایالات متحده و بریتانیا اقتصادهای جهان را رهبری می کنند، عملی کردن مراحل تصویب شده این اجلاس در برابر دید همه کشورهای عضو برای رشد قرار داده خواهد شد.
Does the things that they said they would in terms of helping to boost growth, for instance signing these trade deals, then we can see growth continue.
من فکر میکنم هر کشوری که اینجا آمده است و چیزهایی از لحاظ کمک به تقویت رشد طبق مثال امضای معامله تجارتی گفتند، ما میتوانیم دوام رشد و انکشاف را مشاهده کنیم.
دیوید کامرون اظهار داشت اقتصاد بطی حوزه یورو، وضعیت در اوکراین و نگرانی های صحی از ناحیه ایبولا میتواند همه مساعی برای رشد و انکشاف را تحت شعاع قرار دهد. اجلاس جی 20 که 85% اقتصاد جهانی را نشان می دهد، درگیر رشد ضعیف اقتصادی در چین و ژاپن است. در اروپا، اقتصاد حوزه یورو در آستانه رکود اقتصادی دیگر قرار دارد. داستان‌های رادیو آشنا. تذکره نوشته سپوجمعی زریاب. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. جهان به 5 متر مربع تقلیل یافته بود. روشنایی و نور جهان در یک درز دروازه متراکم شده بود. شب و روز با روشنایی چراغ نیلی هم رنگ شده بود. درخت خواب پیچیده شده، یک صندلی، یک اشتوب، یک بوتل تیل خاک و اشیای خردریزه دیگر اینجا و آنجا هستی آن جهان را می ساختن. تعفن غیر قابل تحمل بشری که نتواند از 4 دیوار کوچک و بسته خارج شود و همه نیازهایش را در همان 4 دیوار کوچک و بسته رفع نماید، آن جهان را اشغال کرده بود. آواز خفه پاهایی که در برف گور می رفتن بلند شد. کلید در قفل چرخید، در باز شد. بوی و برف و سرد که انگار پشت در از ساعتها کمین کرده بود به درون دوید. آواز پر از زیر و بم و تازه بالغی از پته صندلی بلند شد. آمدی ننه؟ هان، فدر جان آمدم. فضای جهان تغییر کرد، شاد شد، انگار در کلمه پدر جان همه نوازش های جهان متراکم شده بود و ذرات این نوازش ها در یک آن در همه گوشه و کنار فضای آن جهان تاریک و متعفن خزیدند و به رقص در آمدند. موزه های رابری آبی رنگ و پربرفش را کشید و در کنار دیوار گذاشت. چادر نماز خال خالی خاکستری رنگش را تکاند و بر میخ آویزان کرد. موها و چادرش هم رنگ بودند. یک باره شتابان سوی دیگ و اشتوب دوید. انگار خودش خطای مرتکب شده باشد. پرسید: چیز نخوردی پدر جان؟ آواز پر از زیر و بم و تازه بالغی از پته صندلی بلند شد. چیز دلم نشد. شکوه آمیز گفت: یک چیز میخوردی پدر جان؟ و سوی لگن بزرگی که پای دیوار گذاشته شده بود دوید. به آن که بلگن ببیند آن را برداشت، دویده از اتاق بیرون شد. یک سال و 3 ماه و 8 روز بود که بینی ننه به این تعفن عادت کرده بود و این کار هر روزش بود. وقتی به اتاق بازگشت، باز شکوه آمیز گفت: یک چیز میخوردی پدر جان؟ ننه وقتی پسرش را ناز میداد او را پدر جان مینامید. ننه همیشه پسرش را ناز می داد. ننه همیشه پسرش را پدر جان می نامید. باز کلمات پدر جان به ذرات لای تنهایی محبت آمیز مبدل شدن و در کنج و کنار آن جهان شناور شدن و بوی خاک و سبزه دی را به بینی پدر جان آوردن و او را از آن جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود بیرون راندند و به تاخت و تاز روی خری خاکستری رنگش که هر وقت پشتش می نشست گرموی شکم نرمش را در بندهای پاهایش احساس می کرد وادار ساختند. پدر جان به اختیار بندهای پاهایش را لمس کرد. خشک و لاغر بودند. بعد خر خاکستری رنگش را دید که در یک آن به پارچه های متعدد و خونالود مبدل شده است و دید که هر پارچه آن می جنبد و آن پارچه های جدا از همه گوشت برای زنده ماندن تلاش می کنند. دلش بد شد و همان حالت بهش دست داد که هر باری که به آن به یاد آن روز می افتاد برایش دست می داد. همان روزی که با انفجار زمین دهشان می خواست به آسمان بپیوندد. باز از پته صندلی آواز پر از زیر و بم و تازه بالغی بلند شد. در بیرون چی که بود ننه؟ هیچ، تلاشی تذکره و اسناد. اسناد؟ تذکره و اسناد همیشه انعکاس رعب آور در ذهن پدر جان داشت. ننه، اگر تذکریم دادین نمی ماند؟
ای صحبت همیشگی مادر و پسر بود و هم حسرت همیشگیشان. اگر تذکره در دی نمیمان، اگر تذکره در دی نمیمان. باز ننه مثل هر بار دیگر با احساس تقصیر عظیم جواب داد، همین که تو را زنده کشیدم بسیار است، بسیار. و این کار با خودش گپ بزند ادامه داد، کاش که میماندم تو را هم با خود به کو ببره. وقتی پدرت رفت گفت من ماندم، خدا خدا مرا خدا زد. افتوکو می دیدی، روشنی رخو می دیدی، یک سال و 3 ماه و 8 روز میشه که روی روشنی را ندیدی، استخوانایت بوده. جملهش را مثل همیشه ناتمام گذاشت، چادرش را روی چشمانش گرفت. چند لحظه بعد باز ادامه داد، حالا تا چی وقت اینجا می نشینی؟ بوده شدی؟ همان آواز از پته صندلی بلند شد، برو برم یک مصنا بگیر. چی بگیرم؟ یک تذکره دیگه. و آن آواز پر زیر و بمتر شد، انگار خروس برای بار اول تلاش میکرد که آزان بدهد. یک تذکره دیگه، یک تذکره دیگه. تا اوجه چطور برم؟ تو را تا اونجا چطور ببرم؟ در آن میبرنده؟ کی باور میکنه که تو 15 سال هستی؟ کاش که قدت خرد میماند. و اوه، جمله‌اش را تکمیل نکرد. ننه کمتر میتوانست جمله هایش را تکمیل کند. بسیار گپایش ناگفته مانده بود، همه گپای ننه ناگفته مانده بود. هر وقت میخواست چیزی در این باره بگوید، انگار همه کلمات در درونش جست و خیز میکردن و سوی دهانش هجوم میبردن. انگار همه کلمات کتله ای را میساختن و راه گلوی ننه را میبستن. انگار همه کلمات بغضی می شدن و چشمان ننه سرازیر می شدن و در چادرش نابود می شدن. پدر جان چشمانش را بست و لحاف صندلی را تا زیر گردنش کشید. هر وقت درهای چشمانش را می بست، درهای دیگری برویش باز می شدن. از جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود بیرون می جست و در جهان پا می گذاشت که در آن بوی توت پخته و آواز مستی دریا و هم می آمیزد و آدمی را در یکی از آن لحظات کوتاه و نادر قرار می دهد که به خاطر به جهان آمدنش سپاس گذار می شود. پدر جان همان طور که چشمانش بسته بود طعم توت پخته را زیر دندانهایش احساس می کرد. پشت خر خاکستری رنگش می نشست و تاخت و تاز می کرد. روی تخته سیاه و کهنه مکتبش چیزی می نوشت. روی چوکی های شکسته و ریخته صنفش می نشست و در سایه سرد درختان توت از دنبال پدرش می دوید و در کف پاهای عریانش توت های رسیده و ریخته می چسبیدن. باز بس صنفش می رفت. معلمشان عزت الله خان را می دید که روی تخته سیاه و کهنه سن می نویسد وطن ما افغانستان است، ما افغانستان را دوست داریم، افغانستان کوههای بلند دارد. و عزت الله خان از ارسی بیرون را می دید، کوها را می دید و خودش را از وجود آنها مطمئن می ساخت. عادتش بود. انگار این اطمینان رضایت آرامش به او می بخشید. همسنفانش هم کوها را می دیدن. از همه ارسی های سنفشان کوها معلوم می شدن. ننه همچنان که چشمانش باز بود و اشتوب را پم می کرد در جهان دیگری بود. همیشه همین طور بود. ننه با چشمان باز خواب می دید. 4 پسر و 1 دخترش را می دید که پیش از آن که راه بروند کبود شدن و مردن. آره، پیش از آن که راه رو شوند کبود شدن و مردن. و آن وقت تنها پدر جان که از مرگ رسته بود به نظرش عزیزتر می شد و گاه از زیر چشم سویش می دید که چشمانش را بسته است و گردنش روی بالش کج شده. انگار خواب می دید. وقتی به حلقه های کبود دور چشمان پدر جان می دید، متوجه شد که رنگ پدر جان روز به روز سفیدتر شده می رود. یک نوع سفیدی کاغذ گونه آن وقت با چشمان باز خواب های وحشتناک می دید. یک بار تراکم خواب های وحشتناک او را وادار به گرفتن تصمیم دیوانوار کرد که تا آن روز جرأت گرفتنش را نداشت. انگار این خواب ها چیزی را در درونش منفجر ساختند و او را در همان موقعیت شادی قرار دادند که آدمی برای رسیدن به هدف نیروی بسیار فوق خودش به یک بارگی در خود کشف می کند و از توانایی خود متحیر می شود. ننه تقریبا فریاد زد: میرم، میرم، تسکریت میارم. پدر جان با بیحالی چشمانش را باز کرد و دوباره در جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود و بوی پیاز سرخ کرده و تیل خاک آن را بیشتر غیر قابل تحمل ساخته بود سقوط کرد. بی اختیار گفت: راستی؟ ننه ندانست که در راستی پدر جان چی بود که یک جای از درونش را سوخت و همه ناممکنه ها را به نظرش یک بار ممکن ساخت و استوار ادامه داد: از کابل تا اونجا چقدر راست؟ هیچ نیست، میرم. اگه موتر نره پیاده میرم. جایش یادم هست، پالوی ارسی زیر قرآن شریف ماندیمش. اگه همه جهان زیر روی شوه تذکره تو را چیز نمیشه. امروز 3 شنبه است، جمعه میرم، 5 شنبه پس میایم. غم نخو. کلمات اعجازشان را کردن. آره، کلمات اعجازشان را کردن و همون برقی در چشمان پدر جان درخشید که ننه به آن که خود بداند از 1 سال و 3 ماه و 8 روز در جستجویش بود و برای احیای آن در چشمان ناامید پدر جان جان فشانی می کرد. مادر و پسر، کوچکی، تاریکی و تعفن جانشان را از یاد بردن. روز جمعه صبح وقت ننه با خریطه های بزرگ و کوچک آمد. کچالو، روغن، پیاز، تیل خاک، نان خشک همه را پای دیوار تکیه داد و آخرین دستورهایش را به پدر جان داد که مبادا خود را گرسنه نگه دارد. مبادا بعد از 1 سال و 3 ماه و 11 روز به سرش بزند که بیرون رود. مبادا سربازان تلاشی تذکرهش را طلب کنند. مبادا، مبادا، مبادا های دیگر. پدر جان انگار از فاصله های بسیار بسیار دور از آن سوی جهان آواز ننه را جسته و گریخته می شنید. به آن که واقعا به دستورهای ننه گوش دهد، با چشمان باز خواب می دید. می دید که از کنار ارسی خانهشان می گذرد. روی پنجه پاهایش می ایستد، دستش را سوی رف بلند می کند و از زیر قرآن شریف تذکره را می گیرد. پوش تذکره اش نارنجی است. تذکره پدرش هم همانجاست. تذکره پدرش را باز می کند و پدرش را می بیند که دستار بسیار بزرگتر از سرش به سر کرده. انگار از فاصله های بسیار دور سوی او می دید. انگار نور چشمانش را می زد. پیشانیش پرچین است. لبان باریکش روی هم فشرده شدن که مبادا لبخند بزند. کنار عکس می خواند. چشمان میشی. پوست گندمی. قد بلند. یادش آمد که از وقت مکتب رفته بود و خواندن و نوشتن را آموخته بود، همیشه تذکره پدرش را با کنجکاوی لذت بخش می خواند و وقتی پدرش که خود خواندن نمی دانست کنارش می بود، با حیرت آمیخته با شادی و رضایت پدر جان را می دید. انگار پسر تلسم پیچیده و دشواری را می‌خواند. یک بار بوی پدرش به بینی ارزد. پدرش بوی خاک می داد. همیشه بوی خاک می داد. انگار از خاک ساخته شده بود یا از زیر زمین برآمده بود. بعدها یک روز وقت پدرش برایش گفت که خدا آدم را از خاک ساخته، پدر جان به پندار خودش پی برده بود که چرا پدرش بوی خاک می دهد. ننه روی پدرجان را بوسید. عضلات روی پدرجان زیر لبان ننه مرتعش شدند. ننه احساس کرد که چیز در قفس سینه‌اش آتش گرفت. خواست باز هم توصیه‌هایش را به پدرجان بکند و باز هم بگوید که مبادا پریشان شود، مبادا از خانه براید و مبادا سربازان تذکرهش را طلب کنند، مبادا او را بار موتره کنند و به جای نامعلوم ببرند، مبادا خبرش از جبهه جنگی بیاید، مبادا و مبادا. اما باز هم انگار همه کلمات در درونش جست و خیز کردند و سوی دهانش هجوم بردند. انگار همه کلمات کتله را ساختند و راه گلوی ننه را بستند. انگار همه کلمات بغضی شدند، بعد اشک شدند و از چشمان ننه سرازی شدند و در چادرش نابود شدند. وقتی در بسته شد و آواز قدم های ننه که در برف شرشر می کردن به گوش پدرجان آمد، پدرجان اطرافش را دید. انگار بار اول بود که متوجه شد که 1 سال و 3 ماه و 11 روز می شود که جهان برای او به 5 متر مربع تقلیل یافته است. 1 سال و 3 ماه و 11 روز می شود که بیرون را ندیده است. آدم غیر از ننه‌اش را ندیده است و آواز غیر از آواز ننه‌اش نشنیده است. احساس سرما کرد و به جایش در پته صندلی نشست و لحاف را تا روی شانه های لاغرش کشید. پدرجان مانند حشره محبوسی از آنچه ننه برایش کنار دیوار گذاشته بود تغذیه می کرد و آنچه را باید در لگن کنج دیوار دفع می کرد. فضای اتاق متعفن شده بود و این تعفن پدرجان را نمی گذاشت حتی در خواب با چشمان بسته به سیر و سفر در دره هایی که بوی توت پخته می دادند بپردازد. پنجشنبه گذشته بود، سه‌شنبه شده بود و ننه باز نگشته بود. پدرجان آرام و قرار نداشت. اگر می نشست دلش می خواست بیستد، اگر می استاد دلش می خواست بخوابد، اگر می خوابید دلش می خواست قدم بزند و با بی‌صبری انتظار شب را می کشید و در تاریکی شب آرام و بی صدا لگن مدفوعش را در کوچه خالی می کرد و در آغاز با عجله در جهان خودش که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود می خزید. بعدتر تنها دلخوشیش این شده بود که شب در تاریکی آهسته لگنش را بگیرد و با پاهای لرزانش کوچه برود و آن را خالی کند. کوچه افسونش می کرد. حرکاتش در کوچه با تعنی می شدن تا بهانه‌ای برای بیشتر ماندن داشته باشند. کوچه هم تاریک و تنگ و متعفن بود. پدرجان با کنجکاوی لذت‌آوری دیوارهای نمناک کوچه را تماشا می کرد، ارسی‌های بسته را تماشا می کرد و به مجرد که آواز پای رهگذری به گوشش می آمد. با قلب و پاهای لرزان می دوید و به جهانش پناه می برد. ده روز از وعده ننه گذشت و ننه نیامد. خوراک پدر جان رو به اتمام بود و یک روز صبح پدر جان همانند جانور گرسنه ناتوان و وحشت زده آرام آرام با قدم های نامطمئن از جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود برآمد. توصیه های ننه را از یاد برد و به بیرون قدم گذاشت و تصمیم گرفت که از اولین ره گذر نشانی ایستگاه شمالی را بپرسد و با آنجا برود. بعدش را نمی دانست. آفتاب چشمانش را که به تاریکی خو کرده بودند می زد و سرش را به دوران می انداخت و نظرش می آمد که هر چند لحظه بعد زمین از زیر پایش می رود. توازنش را از دست می داد. سفیدی برف چشمانش را می آرزد و نظرش می آمد که برف های کنار راه از لکه های سیاه و سرخ متحرک پر است. دلش بد می شد. اولین ره گذر را که در راه دید به آن که از او پرسش کند ترسید و به صورت غریزی رویش را با دو دستش پوشاند. ره گذر متوجه نشد. پدر جان حالت حیوان تنهایی را داشت که از کوهستان پایین شود و ناگهان خود را در میان آدم ها ببیند و از وحشت تردید و بلا تکلیفی بلرزد. همچنان که آهسته آهسته می رفت به توصیه های ننه می اندیشید که مبادا سربازان او را ببینند و تذکرهش را طلب کنند. مبادا او را ببرند. مبادا مبادا و مبادا. یک بار چشمان خیرش به 3 سرباز افتاد که تفنگ های براق و بزرگی به شانه و موزه های براق و سیاه به پا داشتند. انگار پدر جان افسون شد، بر جایش خشک شد، انگار جریان خونش از حرکت باز ماند، انگار مایع سرد و سوزانی از سوراخ های بینی و گوش هایش فوران کرد. همه نیرویش را جمع کرد تا رویش را بگرداند و بدود. رویش را گشتان اما دویده نتوانست. انگار پاهایش در دام نامرئی گیر مانده بودن. به آن که بدود ناشیانت دست و پا زد. سربازان متوجهش شدند. سر پدر جان را تراشیدن. به سر تراشیده پدر جان کلاه بزرگی گذاشتن. لباس کلفت سربازی به تنش کردن و تفنگ بزرگ و براق بشانه اش آویختن. موزه های براق و سیاه به پاهایش کردن. پدر جان در هیئت سرباز چیزهایی را دید که از دیدنشان وحشت داشت. خون را دید، آتش را دید، آدم های بی سر را دید، آدم های بی تن را دید. نوزادی را در گهواره دید که نیمه اش را سگهای گرس نخورده بودند. در اول پدر جان چشمانش را با دستانش می بست و به دیوار تکیه می داد تا آنچی را نباید نبیند. بعدها و نظرش می آمد که با چشمان بسته هم آنچی را نباید می بیند. تا خواب خودش بر پدرجان غلبه نمی کرد، پدرجان از ترس نمی خوابید. شبها می نشست و چشمانش را باز می گرفت. بعدترها در خواب و بیداری به نظرش می آمد که آدم های بی سر و آدم های بی تنه، نوزادان نیم خورده از دنبالش می دوند. سر خود شروع به فریاد زدن و دویدن می کرد. در آغاز سربازان دیگر می خندیدند و مسخرهش می کردند. بعدها با درماندگی و حراس سویش می دویدند. بعد به نقطه خیره می شدند و به اندیشه هایی که جرأت گفتنشان را نداشتند فرو می رفتند. حالا روزها پدرجان در هیئت سرباز در کوچه های کابل سرگردان می گردند. هر چند قدم بعد مشت خاک از زمین بر می دارد و بو می کند. گاهی هم ساعتها در ایستگاه شمالی می ایستد و کسی را می پالد، انگار منتظر کسی است. کودکانی که می شناسندش از دنبالش می دوند و می خندند. آلالو لالو بابوجی، از شمالی چی آوردی؟ یک تسکرگک نارنجی و پدرجان نازنازی. پدرجان نامش را فراموش کرده است، نام پدرش را هم فراموش کرده است. اگر کسی از او بپرسد نامت چیست، میگوید پدرجان. اگر کسی بپرسد نام پدر چیست، میگوید قد بلند چشمان میشی. اگر کسی بپرسد اینجا چی میکنی، میگوید منتظر ننیم هستم. اگر کسی بپرسد ننت کجاست، سوی شمالی اشاره می کند. اگر کسی بپرسد چی می کند، می گوید تذکرم را می آورد. اگر کسی بپرسد تذکرت کجاست، انگار از فاصله های بسیار دور، از صدها کیلومتر دورتر آن را می بیند و با اطمینان می گوید آنجا در خانه ما سر رف زیر قرآن شریف. ننه باز نگشت و هیچ کس هم ندانست که آن نیرویی که با 40 سال زن بودن در ننه متراکم مانده بود چگونه به یک بارگی سر بلند کرد و فوران کرد. همان نیرویی که گاه آدمی را در یک لحظه از زندگیش از جلد بشر عادی و ناچیز برای همیشه بیرون میراند و از او موجود برتر میسازد، هیچ کس ندانست که چگونه این نیرو در یک شام زمستان کنار اشتوب و دیگ پیاز سرخ کرده و در جهانی که با 5 کیلومتر مربع تقلیل یافته بود، از ننه موجود متحورتر از متحورترین مردان ساخت. و هیچ کس ندانست که ننه چگونه به تنهایی در رهای یخبندان را عبور کرد، کوهپایه های خالی از آدم را که کنام حیوانات شده بودند و دیگر در آنها نه آب آبادانی بود و نه بانگ مسلمانی در نوردید و خودش را به خانه ویرانش رساند و از آنجا که می دانست تذکره پدرجان را گرفت. پدرجان هم ندانست که همان پنجشنبه که ننه از شمالی به کابل می آمد، موترش را ماین منفجر ساخت و ننه را به پارچه های بیشمار تبدیل کرد. پدرجان ندانست که سربازانی که آن سرک را روفتن بسته کوچکی یافتن که آن را با احتیاط و سوء ظن باز کردن و در آن یک پارچه تلخان سنگ شده و یک تذکره یافتن. تذکره را باز کردند و خواندند شرف الدین ولد شیر محمد 10 ساله سال 1357. اینها را پدرجان ندانست. پدرجان همچنان منتظر ننه‌اش است و نامش را از یاد برده. اگر شما پدر جان را دیدید، برایش بگویید که نامش شرف الدین ولد شیر محمد است. شرف الدین ولد شیر محمد، شرف الدین ولد شیر محمد. پایان داستان امشب ما.